جلسه 19 هم از مبحث بی تو به سر نمی شود. رمضان 99.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم على اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. بالاخره مفهوم نور در قلب یک انسان مؤمن یک امر جدی است. خداوند متعال در قرآن کریم می‌فرماید روز قیامت وقتی مؤمنین با نور خودشون حرکت میکنن، نوری که از مؤمنین ساطع میشه و اطراف رو و مقابل رو روشن میکنه، منافقین میان ازشون التماس میکنن که یک کمی از نور خودتون به ما بدید. اونها بدون نور حرکت میکنن طبیعتاً و دچار مصائب فراوان میشن. اون وقت در قرآن کریم آمده که مؤمنین میفرمایند برید از قبل نور تهیه کنید، یعنی شما باید در دنیا فکر نور اینجا می بودید. و بعد طبق بسیاری از روایات و اشارات آیات قرآن کریم، این نور ناشی از حقیقت دین که ولایت است خواهد بود. یعنی کسانی که اساساً تو قرآن با اونها دشمنی میشه، از منافقین تا کفار، اینها نوعاً کسانی هستند که به عناد میپردازن، معاندن با شخص رسول خدا و معاندن با شخص ولی خدا. این نکته رو ما باید در نظر داشته باشیم که اگر میخوایم قرآن رو دقیق مطالعه بکنیم، بدونیم قرآن معمولاً درگیریش با کسانی نیست که کلن خدا و وحی و اینها رو قبول نداشتن، نه، یا مثلا خوب بودن و اخلاق رو قبول نداشتن، یا کلن معاد رو انکار می کردن. نه خیر، قرآن غالبا با کسانی دشمنه و دشمنی کسانی رو اعلام می کنه که با ولایت رسول، با سرپرستی و برتری رسول خدا، فرستاده خدا مشکل دارن. یا میگن اگر خدا میخواست ملک برای ما میفرستاد که آسان تر باشه پذیرفتنش، یا میگن اگر خدا میخواست برای ما مثلا یه علامتهایی قرار میداد با اون بفهمیم قطعا تو پیغمبری، یا میفرماین مثلا کافران میگن همون خدایی که به تو وحی فرستاده بگو مثلا با ما هم سخن بگه تا ما او رو ببینیم. لذا اصل انکار خدا در قرآن مسئله جدی نیست. حتی در قرآن کریم می فرماید اگر از اینها بپرسید خالقتون کیه، لیقولن الله، اینا حتما میگن خدا، یعنی درباره خالقیت پروردگار هم مشکلی ندارن. پس نور به کی تعلق میگیره؟ نور ایمان، نور عبودیت، نور دینداری، نور معنویت، به کسی که مسئله خودش رو با ولایت ولی الله حل کرده باشه، حالا چه در قالب رسول خداست، چه در قالب دیگر اولیاء خدا، که طبیعتاً کسانی که با رسول خدا مشکل دارن به مراتب با ولی خدا هم مشکل خواهند داشت. کما این که بعضی ها ظاهراً با رسول خدا مشکلی ندارن ولی واقعاً نمیتونن ولایت ولی خدا رو بپذیرن، اینها هم حکمشون تقریبا مانند همان کسانی است که با رسول خدا با بعثت او مخالفت کردند. جلسه قبل ما درباره این اثر ولایت صحبت کردیم، این کارکرد ولایت، که ولایت با مظلومیت خودش میاد نوری در قلب آدم باصفا ایجاد میکنه. شرح بیشتر این ماجرا رو امشب عرض کنم. دیشب عرض شد که ابا عبدالله الحسین علیه السلام اگر نفوذ میکنن در دلهای ما به خاطر شدت مظلومیتشون هست، یا اگر توجه کنیم به مظلومیت امیرالمؤمنین علی علیه السلام تحت تاثیر شخصیت او به ویژه مظلومیت او قرار میگیریم. اولیاء خدا به طور مشخص ولایت معمولا این کار رو میکنه، برای اثرگذاری در جان ما از مظلومیت بهره میبره. این یه مقوله احساساتی و سطحی نیست، تفسیر عمیقی داره. تفسیر عمیقش هم اینه، انسانها چرا ولایت ولی خدا رو نمیپذیرن؟ در قرآن کریم آمده، علیه حضرت نوح چه میگفتن؟ میگفتن یرید و ان یتفضل علیکم، او میخواد بر شما برتری پیدا کنه. یعنی کافران چون استکبار دارن نمیتونن بزرگتر بودن کس دیگر رو تحمل کنن. نمونه اعلای کافران خود ابلیسه، ابا و استکبره، استکبار کرد، نتونست برتری ولی خدا حضرت آدم رو بر خودش بپذیره. البته هر کدوم بهانه‌ای میارن، ابلیس بهانش این بود که او از خاک آفریده شده، من از آتش. خب پس فلسفه مخالفت کردن با انبیا استکباری است که در جانها قرار داره. حالا البته این استکبار هم به دلیل هوای نفس هست و به دلیل هوای نفس تقویت میشه و اینها بحثی است که قبلا انجام شده. ولی خدا کارکردش اینه که میاد با مظلومیت خودش در کنار معصومیت، در کنار همه فضائلی که داره، با مظلومیت خودش استکبار رو در دل انسان متزلزل میکنه. یه شهید، آدم در مقابلش شرمنده میشه، آدم در مقابلش فرو شکسته میشه، یعنی هم دل شکسته میشه هم فرو میریزه. وقتی که آدم میبینه یه نفر از جان خودش گذشت، رنج تحمل کرد، منت هم نگذاش، فداکاری کرد، مظلومیت تحمل کرد و در این حال آداب مظلومیت رو رعایت کرد، آدم نسبت بهش کرنش میکنه. چون ممکنه آدم تکبر بکنه، بگه چرا اون، چرا من نه، یا این تکبرش تبدیل به حسادت هم حتی بشه. ولی وقتی دید او رنج بیشتری میکشه، دیگه نمیگه چرا او من نه، حتی دیگه حاضر نیست جای او قرار بگیره. مظلومیت داستان خیلی مهمیه در امر ولایت. این که ما رو توصیه میکنن به روزه های اهل بیت شرکت کنیم به همین دلیله. این که یک قطره اشک و حتی آه کشیدن برای مصائب اهل بیت اینقدر اجر داره، یکی از اسرارش اینه، ریشه استکبار رو در دل انسان میسوزاند. و ما اگر روزه نریم، اگر در روزه متأثر نشیم، اگر در ذکر مظلومیت علی ابن ابی طالب استکبارمون شکسته نشه، جای دیگری هست جز جهنم که استکبارمون شکسته بشه؟ برای همینه که اهل بیت اینقدر هزینه دادن و خدا اجازه داد که هزینه بدن. خدا میتونست بلا رو از سر اولیاء خودش برطرف بکنه، ولی اجازه داد. اولیاء خدا ظرفیت بلا کشیدن رو دارن، ولی خدا چرا اجازه داد؟ خدا به حضرت ابراهیم و اسماعیل اجازه نداد قربانی بکنن، اجازه نداد، با اینکه خودشون امر فرموده بودن، اجازه نداد که فرزندشو قربانی بکنه. فرمود همین که آمادگی داشتی و اینها من قبول کردم. ولی به ابا عبدالله الحسین اجازه داد، به امیرالمؤمنین اجازه داد که حسینش رو به قربانگاه بفرسته. در مسیر جنگ صفین حضرت از کربلا عبور کردند، چه گریه ای کردند برای ابا عبدالله الحسین. خب مظلومیت یک عنصر جدی است که اولیاء خدا او رو به کار میگیرن جداگانه. خب هر ولی خدا دوست داره برای خدا قربانی بده. حضرت ابراهیم خلیل الرحمن گریه کرد بعد از اینکه قربانیشو نداد در راه خدا. خدا فرمود چرا ابراهیم گریه میکنی؟ گفت خب هر عاشقی دوست داره در راه معشوقش قربانی بده، درسته شما قبول کردی به ما، از ما لطف کردی به ما، و ولی خب یه دلگرفتگی براش حاصل شد. برای خودشون اولیاء خدا خب مظلومیت که زیباست، عاشقانه است، تحمل میکنن. دشمنان هم که هستن، بخواد آدم خیلی اجتماعی نگاه بکنه و بحث بکنه، خب این دشمنان رو با شهادت خودشون منکوب کردن و دین رو باقی نگه داشتن در تاریخ. این هم که کارکرد اجتماعی تاریخیش مشخصه، اما در دلها چه میکنه؟ استکبار رو از بین میبره. این خلاصه ای که ملحق بشه به بحث شب گذشته که به مناسبت ضربت خوردن مولا و این مظلومیت عمیقی که حضرت دارن و ما در فضای یادمان این مظلومیت سهمگین امیرالمؤمنین علی علیه السلام هستیم، برای دلهامون باشه، برای معرفت افزایی باشه که ما بناس از این روزه ها چی گیرمون بیاد. از بین رفتن استکبار، هر چقدر شما در روزه بنشینید، مثلا حضرت امام میفرماید خطبا منبر میرن بعدش روزه بخوانن، کم هم روزه نخوانن. ما متاسفانه توفیق نداریم، البته به دلیل اینکه توفیق بهتری هست، ذاکرین بعد از منبرها خب حضور دارن، ولی اینکه امام میفرماید کم روزه نخوانن انگار موضوعیت داره در نزد این عارف واصل و این انسان کامل. حضرت امام یک انسان کامل، یک عارف، ما او رو میدونیم در حد و اندازه های خودشون بعد از معصومین علیهم السلام. ایشون مدت زمان نشستن در روزه رو براش موضوعیت قائلن. حالا دیگه شما جداگانه میدونید نماز هم برای از بین بردن تکبره. چقدر نماز هر روز لازمه؟ خب این راه هم که یک میان بره برای از بین بردن استکبار مقابل ولی خدا، همون مقدار لازمه در طول زندگی باید بهش مبادرت کرد. فاطمه زهرا سلام الله علیها بر سر مزار شهید می رفتند و گریه می کردند. برنامه شون بود انکساری که بر سر مزار شهید حاصل میشه. حضرت زهرا سلام الله علیها از این انکسار چشم پوشی نمی کردند، در حالی که خب مقام خود حضرت زهرا سلام الله علیها بالاتر از حضرت حمزه است. ما چه باید بکنیم با این شهدای با عظمت، با شهادت امیر المؤمنین علیها آلاف التحیت و الثنا؟ توجه به روزه، توجه به مظلومیت، کارکرد ولایت رو در جان ما بیشتر میکنه و استکبار رو در دل ما دائما فرو میریزه تا به مراتب بالاتر برسیم. خب بحث امشب درباره چیه؟ بحث امشب درباره این است که آیات قرآن رو اگر ملاحظه کنید، درگیری ها بیشتر از این که بر سر توحید باشد به معنای این که قائل به وجود خدا بخواد باشه کسی یا نه، قائل به حتی وحدانیت خدا باشه یا نه. بله ممکنه گاهی بعضی ها قاطی بکنن، یه چیزهایی اضافه بکنن به مقام ربوبی و مثلا از این حیث مشرک بشن، ولی اصل دعوا بر سر پذیرفتن نبوت انبیاست. نبوت یعنی چی؟ برتری این نبی. چون اگر او رو بپذیرن، برتری او رو پذیرفتن. مثلا شما در مکه مکرمه ببینید، در داستان بعثت پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله و سلم، خب حضرت در چه محیطی مبعوث شدن؟ در یک محیط کاملا معنوی. معنوی چرا؟ خانه کعبه در اونجا قرار داره. معنوی چرا؟ خانه کعبه با معجزه نابود شدن سپاه ابرهه توسط پروردگار عالم تایید شده و همه اقوام می دانن و همه اقوام برای زیارت خانه کعبه می آیند و اقوام از ادیان مختلف اونجا حضور دارن، احترام به خانه کعبه میگذارن. حضرت ابراهیم خلیل الرحمن که پدر بسیاری از انبیاست که شناخته شده است و پیروانی دارد، اونجا رو بنا کرده. حضرت ابراهیم بزرگتر از حضرت موسی و حضرت عیسی و دیگر انبیا هست. خب پس همه انبیا به خانه کعبه ارادت دارن. مثل الان که خانه کعبه اختصاص به مسلمانان داره که نبود، اونجا دیگه همه احترام میگذاشتن. پس یک محیط معنوی است، با یک معجزه بزرگ الهی هم این محیط در واقع محوطه، یک محوطه عبادی شده. رونق کسب و کار هم اگر اونجا هست، اگر کسی حتی سوء استفاده هم میکنه داره از محیط معنوی سوء استفاده میکنه، در معنوی بودن اون محیط تردیدی نیست. بعد همه منتظرن برای آخرین پیامبر، نشانه ها وعده ها داده شده و با هم گفتگو میکنن، یهودیان و مسیحیان و دیگران منتظرن و محیط معنوی است. حالا رسول خدا مبعوث شده، چه عاملی موجب مخالفت میشه؟ به خاطر اینکه عبادت نکنن مخالفت کردن؟ ابدا. به خاطر اینکه قیامت رو بهش معتقد نبودن مخالفت میکردن؟ ابدا اینطور نیست. البته ممکنه بی‌اعتنایی بکنن از سر مثلا این بی ایمانی که بین ما مؤمنین هست، مثلا یادمون میره قیامت رو، اهمیت نمیدیم. ولی اینجوری بوده، ولی انکار معاد جدی نبوده اونجا. انکار خدا که ابدا، انکار اصل نبوت مثل اقوام پیشین هم نبوده. پس چرا مخالفت کردن با بعثت پیامبر؟ خب برای اینکه تو اون محیط معنوی وقتی یه کسی برگزیده شد، یعنی او بر تو برتری پیدا کرد و دیگه اهل بیتش هم بر تو برتری پیدا میکنن بنابر تصریحات قرآن کریم و رسول الله اعظم صلوات الله علیه و آله و سلم. خب اینا چرا نپذیرفتن؟ نه اینکه آدمای معنوی نبودن، مدعی معنویت بودن، اتفاقا حسادتشون و استکبارشون به دلیل معنویت بود. خود قابیل هم همین جور بود. قابیل چرا هابیل رو نپذیرفت و به حتی او رو به قتل رسوند؟ قابیل که نمیگفت من میخوام برم دنبال عرق خوری و گناهکاری، آقای هابیل شما رو نمیپسندم میخوام بکشم شما رو. نه، هر دو قربانی دادن. هابیل ترجیح داده شد، قابیل حسادت کرد که تو چرا ترجیح پیدا کردی بر من. پس بعثت نبوی اصل داستانش سر پذیرفتن ولایت رسول الله هست. ما چرا در بحث نبوت از اول از ولایت سخن نمیگیم؟ در تفسیر منسوب به امام حسن عسکری علیه السلام هست که از قول امام هادی علیه السلام میفرماید بعد از اینکه رسول خدا مبعوث شد به رسالت، از کوه که پایین می آمدن نگران بودن که آیا قریش خواهد پذیرفت دعوت او رو یا نه. قریش در فضای معنوی، قریش منتظر، چرا آخه نباید بپذیره؟ خب حضرت میدونه، برای اینکه اونها باید برن زیر بار برتری این رسول خدا و زیر بار اطاعت از او، در واقع باید ولایت او رو بپذیرن. بعد اینجاست که جبرئیل امین بر او نازل میشه و همون زمان میفرماید فلا یذیقن صدرک من تکذیب قریش و الی آخر، که مضمونش این هست شما ناراحت نباش از تکذیب قریش. حتی بعد همینجا میفرماید که شما بعد از شما همین علی که همراه توست هدایت مردم رو به عهده خواهد گرفت و در دراز مدت اثری این چنین خواهی داشت و در مردم آثار فراوان و پذیرندگان زیادی خواهید داشت. در یک کلمه، چه کسانی نبوت رسول الله اعظم رو پذیرفتن؟ کسانی که متواضع بودن به ولایت مداری. پس داستان سر ولایته. حالا این ولایت مداری باید به اوج برسه. این ولایت مداری چجوری به اوج میرسه؟ به پذیرش ولایت علی ابن ابی طالب علیه السلام. نکته ای رو خدمت سروران خودم عرض بکنم. پس کار کرده ولی خدا در این بحث میشه چی؟ پذیرش اصل دین. ولی خدا کارش چیه؟ اثرش چیه؟ ما رو آماده میکنه برای پذیرش اصل دین. اصلا پذیرش ولایت میشه پذیرش اصل دین. و الا امام صادق علیه السلام به طواف مردم داشتن نگاه میکردن، برگشتن فرمودن همینجوری مردم دوران جاهلیت طواف میکردن، با اینکه احکام حج خیلی تغییر کرده بود، تکامل پیدا کرده بود. بله خانه کعبه بود، یه حجی هم مردم می آمدن، اما اینجوری نبود که بعد از اسلام این همه احکام دقیق. چرا حضرت فرمود این مثل حج جاهلیته؟ بعد حضرت فرمودن تمام الحج لقاء الامام، حج وقتی تمامه که بیان خدمت امام، بیان خدمت ولی خدا، بگن نصرتی لکم معده. فلسفه حج اجتماع برای ولایت، تنها حجی که رسول خدا رفت حجت الوداع بود و اجتماع برای ولایت قدیر بود. ما متاسفانه صریحا باید عرض کنم یه جوری بعثت نبوی و داستان حضور رسول الله الاعظم صلوات الله علیه و آله و سلم رو در مکه مکرمه و حوادث دوران رسالت ایشون رو نقل میکنیم که انگار موضوع چیز دیگری است. موضوع پذیرش چند آیین اخلاقی و احکامی است. انگار موضوع پذیرفتن اعتقاداتی مانند خدا و معاد. داستان دعوا سر این چیزا نبوده، دعوا سر ولایته. و بعد از اون اولی که داستان نبوی آغاز میشه ما باید چی بگیم؟ ما باید بگیم آیا مردم ولایت رسول خدا رو خواهند پذیرفت یا نه؟ تا آخر چی بگیم؟ آیا حقیقتا مردم ولایت رسول خدا رو پذیرفتند یا نه؟ اگر ما بخوایم داستان بعثت رو مثل یک فیلم سینمایی، مثل یک سریال تعلیقی براش قائل بشیم، بگیم یه تعلیقی داره این داستان، دیدید فیلم‌های سینمایی یه تعلیقی دارن، آیا این با او ازدواج میکنه یا نه، آیا این پلیس اون دزد رو میگیره یا نه، آیا مثلا اینها توی دریا غرق میشن یا نه، بالاخره اینها تعلیقاتی است که ایجاد میکنن، یه سوالی درگیر میکنه ذهن همه رو. تعلیق اصلی داستان نبوی، داستان بعثت رسول الله الاعظم صلوات الله علیه و آله و سلم، اینه که آیا مردم ولایت او رو میپذیرند یا نه و آیا حقیقتا میپذیرند یا نه. اوج داستان بعثت نبوی میشه قدیر، نه اینکه قدیر یک حادثه ای باشه و اوج داستان فتح مکه باشه. مثلا قدیر، قدیر که تثبیت ولایته. لذا خود رسول الله الاعظم صلوات الله علیه و آله و سلم فرمودن که من کنتو مولاه و فهادا علی المولا، هر کسی من مولای او هستم علی مولای اوست. لذا قدیر اولا برای ولایت رسول الله هست، ثانیا برای ولایت علی ابن ابی طالب، و هر کسی نپذیرفت در قدیر ولایت رسول خدا رو در واقع رد کرده. حالا چرا باید کسی ولایت رسول خدا رو بپذیره احیانا و ولایت امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام رو نپذیره؟ بالاخره موقعیت اجتماعی رسول خدا پیدا کردن. خدا هم تو قرآن میفرماید وقتی که فتح و نصرت الهی آمد، فرایت الناس یدخلون فی دین الله افواجا، فوج فوج میان. حالا اینا حقیقتا پذیرفتن؟ نه، به عنوان یه رهبر اجتماعی سیاسی پیامبر رو چه بسا بپذیرن، حتی به عنوان یک معلم آیینی آیین مثلا مذهبی رو تکامل داده ممکنه بپذیرن، به عنوان یک معلم اخلاق و اسوه اخلاق ممکنه بپذیرن، ولی داستان که سر این نبود، سر ولایت بود. در حدیث شریفی در این کتاب بسیار ارجمند ارشاد، الارشاد فی معرفت حجج الله علی العباد، برای شیخ مفید که اعلی الله مقامه الشریف، ایشون هم از علماء نزدیک به عصر حضور ائمه هدا علیهم السلام، شیخ طوسی می‌فرماید من ندیدم در تشییع کسی اینجوری دوست و دشمن و اهل مذاهب مختلف بیان اشک بریزن طوری که برای شیخ مفید گریه می‌کردند. اینجا یک روایتی آمده، کتاب ارشاد رو هم پس ما امشب توفیق پیدا کردیم معرفی کنیم، از کتب بسیار خوب و مربوط به یک شخصیت با عظمت، که دیگه فرصت نیست من توضیح بیشتری درباره این شخصیت با عظمت عرض بکنم. ادعی تکذیب کردن امارت و امیر بودن امیرالمؤمنین علی علیه السلام رو، بعد رسول خدا بر منبر رفتن، در این روایت تصریح می کنن رسول خدا که چرا من گفتم بعد از من علی ابن ابی طالب امیر است، بعضی ها انکار میکنن. فقط هم در قدیر نبوده، در جاهای مختلف، در موقعیت های مختلف بیان فرمودن. ان شاء الله ما ارتباط اصل دین و بعثت نبوی رو با اصل ولایت بپذیریم تا ولایت رو صرفا تسهیل کننده یا تزیین کننده دین ندونیم. یه دفعه چیزایی که سرش کافران و مشرکان هیچ مشکلی ندارن عمده نکنیم، اصل دین رو کنار بگذاریم. کارکرد ولایت همان حقیقت دین است. حالا شما بگو کارکرد دین چیه؟ باید باز تعریف کنیم دین رو که معلوم بشه از تعریف ما حقیقت دین یعنی ولایت. 11 مرتبه در قرآن کریم آمده رسولان الهی میفرمودن فاتقوا الله و اطیعونه. اصلا دعوا سر خدا نبوده، پذیرش خدا. میفرمودن بابا از خدا تقوا پیشه کنید، پرهیز کنید و مرا اطاعت کنید. دعوا سر اطاعت از پیامبر الهی است. ان شاء الله این دعوا به زودی به پایان برسه و ما به ظهور ولی الله الاعظم صلوات الله علیه ملحق بشیم. و ما الان اگر میخوایم جهان رو آماده بکنیم، جهان رو باید از نظر اخلاقی آماده کنیم. جهان رو باید آماده کنیم برای اینکه نماز بخونن، روزه بگیرن. دعوا سر ایناست مگه؟ الان غیبت حضرت برای اینه. ما باید جهان رو آماده بکنیم ولایت حضرت رو بپذیرن. این حقیقت دینه. و اتفاقا زیباترین قسمت دین، خدا نیاره اون روز رو که ما از ولایت فاصله بگیریم و موضوعات فرعی دین رو بر اصل غلبه بدیم. در این شبهایی که غم مولا امیرالمؤمنین در دلهای ما هست، که سنگین ترین غم مؤمنین و مسلمین هست، خداوند متعال عرق ولایی رو در دلهای ما بیشتر بکنه. کنار امیرالمؤمنین علی علیه السلام این لحظات آخر به عیادت بریم، ما رو راه بدن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بیان معنوی نقطه آی آر.